خداوند عز و جل را بسیار سپاسگزاریم بر همه نعمتهای خوبش، مخصوصا الله را بسیار سپاسگزاریم بر نعمت هدایت و تبعیت از دستوراتش از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که از بزرگترین نعمتهای الله سبحانه و تعالی برای بشریت هست و هر کسی بر قرآن و سنت چنگ بزند و آن را عمل بکند و تبیین و تبلیغات الله و رسولش را نور دیدگانش قرار دهد، هم در دنیا و در و هم در آخرت مورد رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی واقع می شود. سروران عزیز، برادران و خواهران ایمانی، همانطور که می دانیم و همه ما بدان واقف هستیم، اینکه همه امت اسلام، همه ماها در مسیری حرکت می کنیم که طوری زندگی خود را تنظیم کنیم که مورد رضایت الله سبحانه و تعالی واقع شویم. همه تلاش های ما، همه زحماتی که ما می کشیم برای این منظور هست که محب الله شویم و محبوب الله شویم. و فکر نکنم هیچ یک از امت محمد صلی الله علیه و سلم معال و آرزوی جز این داشته باشد که محبوب الله واقع شود. همه در این مقوله زندگی می کنند، زیستشون بر این مقوله هست که اون که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست کاری بکند که جلب محبت الله سبحانه و تعالی را نصیبش بکند و غیر از این نباید باشد. ان شاء الله با توفیق الله سبحانه و تعالی به 10 مورد از اسبابی که اگر رعایت شود این 10 مورد اسباب جلب محبت الله سبحانه و تعالی است، آغاز می کنیم مطالب جدید در خطبه های جمعه و بعد از پایان این موضوعات به موضوعاتی که بسیاری از دوستان در فضای مجازی، در تماس ها و در مسیج هایی که به من دادند، بسیار موضوعات زیبایی است که برای دفعات بعد از آن موضوع ها بهره مند خواهیم شد. یکی از اصلی ترین اسبابی که موجب جلب رضایت و محبت الله سبحانه و تعالی هست که بسیار آسان شده امروزه در اختیار ماست و می توانیم با کمترین هزینه ها بدان دست پیدا بکنیم، بحث خواندن قرآن. اما چه نوع خواندنی؟ این مهم هست. امام ابن قیم رحمه الله در مدارج السالکین در این کتاب گرانقدرش اولین نکته ای که برای جلب محبت الله سبحانه و تعالی بیان می دارند، خواندن قرآن با تدبر، با فهم معانی و منظور اصلی از این آیه چه هست، کسی قرآن را تلاوت بکند، اساسی ترین راه ایجاب محبت الله سبحانه و تعالی را پیموده. کسی که قرآن را با فهم بخواند، با درک اون کنه ماهیت اصلی که منظور الله و رسول از این آیات بوده بخواند، بفهمد، تدبر بکند، بیندیشد در آیات، در کلمات، در مفاهیم و این سؤال اساسی را بعد از تلاوت هر آیه بپرسد: آیا منظور الله سبحانه و تعالی را از این آیه درک کردم؟ یا چه بوده منظور الله سبحانه و تعالی از این آیه؟ اگر این سوال در تلاوت های ما در ذهن ما ایجاد گردد، بسیاری از مشکلات جامعه اسلامی حل می شود. الله سبحانه و تعالی در وصف این کتاب قرآن شرین می فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب. ای پیامبر علیه السلام، کتابی است پر برکت. این قرآن کتابی است پر از برکات، پر برکت هست که آن را بر تو نازل کردیم که در آیاتش تدبر کنند و خردمندان پند گیرند. الله سبحانه و تعالی به پیامبر علیه السلام در وصف این کتاب قرآن را کتابی پر از برکات معرفی می کند و هدف اون را بر امت چنین تشریح می کند: لیتدبر، برای اینکه درش تدبر بکند امتت. یعنی کتابی است پر برکت بر کسانی که در پی تدبر اون باشند، در پی مفهومهای زیبای قرآن باشند، برکت ایجاد می کند. اما صرف این که قرآن را تلاوت بکنیم با صدای خوش، با مقامات قرائات و به صورت زیبا در مجالس، در محافل ما قرآن را تلاوت بکنیم، اما درش تدبر و تذکری برای خردمندان نباشد، پندگیری و موعظه نیکی برای اون خواننده و شنونده نباشد، نمیتواند قرآن مبارک باشد. پس برکت قرآن در این آیه، الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه صاد آیه 29 در دو مورد ذکر کرده: قرآن است پر برکت بر کسانی که درش تدبر بکنند. یعنی شما وظیفه تان این است که قرآنی که تلاوت می کنید در پی برکات اون در قرآن باشید، در این آیات دنبال برکات الله سبحانه و تعالی باشید. اگر چنین انسان رو به قرآن آورند، زندگی خود، فرزندان خود، در جامعه‌ای که زندگی می کند را پر خیر می کند، چون که هیچ خیری نیست مگر در قرآن باشه. اگر تدبر در قرآن نباشد، دچار مرگ قلبی خواهیم شد. الله سبحانه و تعالی در سوره محمد صلی الله علیه و سلم در آیه 24 چنین می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند یا بر دل‌هایشان قفل هاست؟ این آیه هم یک هشدار هست و یک بشارت هست. هشدار بر کسانی که قرآن را نمی پذیرند یا می پذیرند بدان عمل نمی کنند، و بشارتی است به حال مؤمنانی که انس به قرآن دارند. ای پیامبر، آیا کسانی که پیرامون شما هستند در قرآن تدبر نمی کنند، یا اینکه بر قلب‌هایشون قفل‌هاست، قفل زده شده؟ یعنی کلید قلب در گروه تدبر در قرآن هست. کسی میتواند در قلبش را به سوی خوبی‌ها باز کند، به سوی نور، هدایت، رهنمون شدن باز بکند، که این کلید تدبر در قرآن هست. یعنی راهی دیگر وجود ندارد که در قلبمون را به سوی هدایت باز بکنیم جز با فهمیدن و تدبر کردن در قرآن هست. اما چه بسیار انسانهایی که در صدر اسلام در مواجهه با قرآن و با دیدن معجزات آشکار پیامبر علیه السلام چون تدبر در آیات نکردن شدند ابو جهل ها، ابو لهب ها. و چه بسیار بردگانی که برده بودند، در قل و زنجیر بودند، در اسارت جسمانی به سر می بردند، اما چون تدبر در آیات کردن شدند بلال، شدند صهیب. پس این تدبر هست که تو را به جایگاه رفیع بندگی می رساند. و همین قرآن الله سبحانه و تعالی آن را شفا و نور می نامند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، و قرآنی بر تو نازل کرده ایم که درش شفا هست و موجبات رحمت من درش هست. اگر جویای شفاء درونت هستی، در جویای رحمت خداوند هستی، در جستجوی رسیدن به رحمت خدا هستی، قرآن محیاست برای صحت و سلامت عقیده و فهم و زندگی ما و برای جلب رضایت الله سبحانه و تعالی. سوره مبارکه اسراء آیه 82. اما متاسفانه در زمانی که ما امروز درش واقع هستیم سروران، اکثر اهل این زمان خودمون را به نام زیبای مسلمان مزین می کنیم و این نام بسیار زیباست، اما اگر به حالات خودمون نگاه بکنیم، به این زندگی که درش قرار داریم توجه بکنیم، می بینیم که به اصلی ترین پایه اسلامون که قرآن هست هیچ توجه یا خوشبینانه ترین حالت کمترین توجه را در زندگی داریم. چقدر ما زندگیمون را مشغول به قرآن کردیم، به برنامه های قرآنی کردیم، به یادگیری، یاد دادن و پرداختن به قرآن اختصاص دادیم. در شبانه روز هر کس خودش را قاضی خودش بکنه. امروز در برنامه زندگی ما اوقات تعیین شده هست: صبحانه، نهار، شام، ورزش، کار، در کنار خانواده بودن، سر زدن به دیگران، که همه اینها برنامه های خوبی هستند البته، اما چند دقیقه از عمرمون را در شبان روز اختصاص به قرآن دادیم؟ این سوال مهمی باشد. قرآنی که چنین هست که یکی از اصلی ترین راه حل جلب محبت الله است. ما اگر خواهان جلب محبت الله سبحانه و تعالی هستیم و میخواهیم که محبت الله شامل حال ما شود و ما محبوب الله شویم، چقدر از برنامه روزانه خودمون را اختصاص به تلاوت و تدبر و پند گرفتن از این قرآن قرار دادیم. اسلام کنونی ما چنین شده که نهایت زرنگی ما چنین شده که من هرچه جناب ملا گفت سمعاً و طاعتاً. در جنوب کشور که بودیم در زمان طلبگی، یکی از شوخی هایی که مردم می گفتن این چنین بود که والله و بلا گردن ملا، هرچی ما انجام می دیم گردن ملا همین به ما یاد داد. دیگه اونهایی که پایبند دین هستن تفکر این چنین هست که هرچه فلانی گفت. حالا بسیاری از عالمانی چون من خودمون در فهم قرآن مشکل داریم، چه برسد که بخواهیم این را انتقال به امت بدهیم. باید تلاش کرد، باید نگرش ها را عوض کرد، باید دنبال مسائلی که در جامعه تفرقه ایجاد می کند نماشیم، چون اساس قرآن برای برچیدن تفرقه هاست. امروز این همه ما مشکل در جامعه داریم و در قشر تحصیل کرده مفاهیم قرآنی داریم، یکی از دلایلش عدم تدبر حتی علما در مسئله قرآن هست که باید همه ما تلاش بکنیم که برگردیم به جامعه قرآنی شدن، جامعه‌ای که قرآن ابزاری برای صلح و دوستی باشد، قرآنی که ابزاری برای خوب زیستن باشد، قرآنی که ابزاری برای دوست داشتن باشد، قرآنی که بتواند روح مردم را در منزل، در محل کار، در هر جایی که هست مزین بکند به بهترین ها. قرآن در این اصل محجور شده، متروک شده و یکی از مشکلاتی که گریبانگیر همه ما، از من گوینده تا شما شنوندگان عزیز، و بال گردن ما خواهد شد در صحرای محشر، گله رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که الله سبحانه و تعالی تصویر اون صحرای بسیار هولناک محشر که همگی گرفتار مشکلات خود هستند. در این سختی ها که هیچ کس نمی داند نهایت کار او چه خواهد بود، گله‌ای در میان گذاشته می شود و ندایی صحرای محشر را فرا می گیرد. ندا دهنده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و الله مورد ندای پیامبر واقع می شود. پیامبر گله از الله می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا. پروردگارا، بر روزی که رسول چنین ندا میدهد، پروردگارا، همانا قوم من، اصحاب من، یاران من، این قرآن را متروک کردن، گله از تو دارم، این قوم من، و هیچ گله ای سختر از این گریبانگیر ما نخواهد بود که بار الها از تو گله می کنم، شکایتم را به سوی تو میبرم، از امتم، همین امت که قرآن را محجور قرار دادن، متروک قرار دادن. امروز سوار تاکسی می شویم، صحبت ترامپ و تحریم هاست، به هر جا می رویم، وارد مدرسه دینی می شویم، وارد محافل می شویم، به عروسی ها می ریم، به جاهایی که برای تسلیت می ریم، هر جا صحبت ترامپ هست، صحبت نهایت کار ما با ترامپ و تحریم هاش چی می شود هست. اما غافل از این که مالک الملک اللهست، هیچ توان و قدرتی بالاتر از الله نداریم که اگر الله بخواهد در کمتر از 20 ثانیه میتواند شهر لس آنجلس را زیر آب ببرد. چرا امروز ترس ما از ترامپ و ترامپیان هست، به خاطری که مشغول شده این به مواردی که لازم نیست اونقدر ذهنمون را درگیر بکنیم. رازق اللهست. اتفاقا در این بحبه‌های اقتصادی بسیاری از مغازه‌دارها میگن شرایط اونطور هم هست که بد نیست، بد نشده، درست خرید و فروش کم شده اما نقد شده. خیال ما راحت است، امروز نقد میخریم نقد میفروشیم، اما در قبل از این تحریم ها نسیه میخریدیم و نسیه میدادیم، پولی در میان نبود. اما امروز کم میخریم کم میفروشیم اما با برکت هست. پس هیچ شری شر نیست مگر شری که خدا آن را شر بداند. بسیاری از مواردی که ما آن را شر میدانیم الله اون را خیر بر امت قرار داده. پس همان گونه که ما امروز چنان مشغول سیاست و مسائل سیاسی هستیم، به قول یکی از بزرگان وقتی سوال از شد از عالمی، گفت فرق ما با صحابه چه هست که اونها صحابی شده اند، مگر اونها چه کردن که صحابی شدن و ما نمیتوانیم؟ اون بزرگ جواب داد امروزه ما چنان و چگونه با گوشی مشغول شده ایم، اونها با قرآن چنین میکردن. امروزه چطور گوشی ما، تلگرام و واتساپ و اینستاگرام ما محبوب ما شدند، هر چند دقیقه یک بار نگاه می کنیم چه کسی مطلبم را خواند، چه کسی مطلب داد، چه مطلبی بفرستم، چه کسان آنلاین شدند. اگر همین اندازه توجه ما به قرآن بود این وضعیت ما نبود، اقتصاد ما این چنین نبود، سیاست ما چنین نبود، دیانت ما چنین نبود. اصحاب نه لباسی که امروز ما پوشیده ایم داشتند، نه منزل و امکاناتی که امروز الله سبحانه و تعالی به فضل خودش در اختیار ما داده در اختیار صحابه قرار ندادند. اما آنچه که صحابه را صحابه کرد و اونها را زبان زد عام و خاص و حتی مشرکین و کفار و یهود و نصارا کرد، قرآن بود. اسکله رسول الله صلی الله علیه وسلم بر محجوریت قرآن در این اصل به دست خود اصحاب هست. اما تدبر در قرآن به معنی فهم اندک اندک درباره الفاظ می باشد. وقتی می گوییم که تدبر در قرآن، این که ما لفظی از قرآن یک آیه می خوانیم مشتمل بر چند لفظ است که ما الفاظ الله را بدانیم. لغاتش را مورد بررسی قرار بدهیم. سخت نیست امروز. شاید اگر به 50 سال پیش برمیگشتیم فقط علما میتوانستن، طلاب میتوانستن از یک آیه مفهوم جزئی و کلی را درک میکردن. اما امروز به تعبیر بعضی از دوستان که شوخی میکنند حجت الاسلام گوگل، امروز این امکانات را دارد که شما هر لفظی از قرآن را درش سرچ بزنید تمامی تفاسیر جهان را جلوی چشم شما می آورد. امروز دیگر این موبایل می تواند مرجعی باشد برای تدبر در قرآن، همانطوری که می تواند مفسده ای برای از بین بردن ایمان باشد، همانطور هم می تواند مرجع خوبی ها باشد. مهم است که ما چگونه استفاده ببریم از بسته اینترنتی که زدیم، چطور استفاده بکنیم از این اینترنت. در واقع تدبر یعنی تفکر کردن در مواردی که هدف گوینده از آن چه هست. یعنی ما یک آیه میخوانیم بگوییم الله سبحانه وتعالی چی میخواسته از ما در این آیه، از ما چی میخواهد. اما اهمیت در تدبر را مقداری شروع بکنم، وقتم تمام است چند دقیقی، که اهمیت تدبر در قرآن که ابعاد وسیع در بحث اهمیت تدبر علما ذکر کردن که اگر هر یک بعد اون را انسان تفکر بکند کفایت است برای او تدبر و پی بردن به آیات. یک مورد در این چند دقیقه بیان میکنند، موارد بعدی انشاءالله در هفته بعد. اولین مورد از ابعاد تدبر در قرآن برکت قرآن هست. اگر ما تدبر بکنیم در قرآن، برکاتی از قرآن دست ما می آید که هر کدوم کلیتیست برای هدایت و سعادت دنیا و آخرت. خود الله سبحانه وتعالی کتابش را به اوصاف بسیار زیبایی ذکر کرده، از جمله کتاب عزیز، مبارک، نور، فرقان، شفا، هدایت، بشارت، رحمت و سایر مواردی که بسیارند که الله سبحانه وتعالی قرآن را با این القاب ذکر می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يتلون الكتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. در سوره مبارکه فاطر برکات قرآن را الله سبحانه و تعالی چنین این برکت پایان نیافتنی را بیان می‌دارد. همانا کسانی که کتاب الله را تلاوت می کنند، ان الذين يتلون کتاب الله و اقاموا الصلاه، اولین برکت تدبر در قرآن اقامه نماز، و انفقوا مما رزقناهم، کسی که قرآن را با تدبر بخواند نمی تواند منفق نباشد، انفاق می کند از هر آنچه که دارد. اگر علم دارد علمش را انفاق می کند، اگر مال دارد مالش را انفاق می کند، اگر فکری دارد فکرش را انفاق می کند. انفاق به معنی عام عمومی. سر و علانیه، انفاقاتی که گاهن سری و مخفی است و گاهن برای تبلیغ اون کار علانی آشکارا انسان انفاق می کند. برای چه منظور؟ یرجون تجارتا لن تبور، امید بر تجارتی دارند که درش ضرر و زیان و افول نیست، تجارتی که هرگز خاموش نمی شود، سودی که کم نمی شود. برای چه؟ لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. برای اینکه تا الله پاداش های آنان را به تمام و کمال بدهد و از فضل خود پاداشی هم به آنان افزون دهد، بیشتر از اون عمل کردشون دهد، چرا که بیگمان او آمرزنده شکور یعنی قدرشناس است. الله قدر کسانی که تلاوت قرآن می کنند و این برکات را از قرآن درک می کند را به یک تاجر موفقی مثال میزند که اونها تاجری هستند که هرگز در اون تجارت ضرر و زیانی نیست. این از برکات قرآن هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از درباره اثر برکت و تأثیری که قرآن میگذارد و فرقی است بین امتی که قرآن در بین اونها است و امتی که قرآن در اونها نیست، چنین میفرمایند که روایت از ابو هریره که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند هر پیامبری معجزاتی داده شده، به هر پیامبری بنا به اون عصرش معجزاتی داده شده که به وسیله آنها انسانها ایمان میآورند، ولی در بین آنها فقط برای من معجزه ای آمده که وحی میباشد، وحی میباشد. معجزه موسی عصایش بود که یک اثر بود، وحی نبود. دستش بود، اثر بود، وحی نبود. معجزات عیسی لمس کردن به بیماری که دچار مریضی پوستی و بیماری های خاصی بود که دست می گذاشتن از وی می رفت شفا حاصل می شد، اینها اثرات بودن، این معجزات. اما پیامبر علیه السلام می فرمایند الله به من معجزه ای داده که از ابتدا تا انتها وحی هست. معجزه‌ای که متصل به الله است و الله آن معجزه را بر من وحی فرموده و در نتیجه آن امید دارم، در نتیجه این وحی امید پیغمبر، امید دارم که بیشترین تبعیت کننده را بین پیامبران در روز قیامت داشته باشم. صحیح بخاری و مسلم. یعنی زمانی ما بهترین امت می شویم در کثرت و در کیفیت که به معجزه‌ای که سرتاسر وحی الله سبحانه و تعالی شنگ بزنیم. امیدواری پیغمبر بر وحی خودش که قرآن است این است که بتواند امت بسازد. و مثالی که پیامبر میزند بر مؤمنی که قرآن میخواند و فهم قرآن دارد چنین است. میفرمایند که مؤمنی که قرآن میخواند و بدان عمل میکند مانند ترنجی است، میوه ترنج که هم طعم آن خوب هست، لذیذ است و هم بوی خوبی دارد. اما مؤمنی که قرآن را نمیخواند مانند خرماست، شیرین هست اما بو ندارد، کسی از برکات اون مؤمن سودی نمیبرد. ایمان به الله دارد اما قرآن نمیخواند. پیامبر میفرمایند این هم مؤمن هست، خیلی درش هست، شیرین هست، اما کسی از این شیرینی و حلاوت و بوی و رایحه او سودی نمیبرد. اما کسی که قرآن میخواند و بدان عمل میکند مانند ترنج است، هم در دیدنش لذتی است، هم در خوردنش لذتی است، هم در بو کردنش لذتی است. با آخرین مطلب این که یکی دیگر از برکات قرآن این که ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اگر هدایت میخواهیم باید به برکت قرآن هدایت من شویم که الله سبحانه وتعالی می فرمایند همانا این قرآن به قوی ترین شکل هدایت می کند. اگر هدایتی درست مستحکم قوی را طلب داریم از قرآن هدایت را بجوییم. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، هر کسی را که از این قرآن هدایت بخواهد بر قوی ترین صورت ها او را هدایت می کند. انشاءالله باقی مطالب در بحث تدبر و ابعاد تدبر در قرآن را به هفته بعد موکول می کنیم. جا دارد که